أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. این مضمون هم از امام صادق علیه السلام نقل شده، هم از رسول اکرم، خیلی غریبه به هم. فرمایش امام صادق علیه السلام اینه که ان الله بعدله و حکمته و علمه جعل الروح والفرح فی الیقین والرضا عن الله و جعل الهم والحزن فی الشک والسخط فرضوا عن الله و سلموا لامره. خدا بر اساس عدالتش و حکمتش و علمش انبساط و شادی را در یقین و خوشنود بودن از اون چی که از طرف خدا میرسه قرار داد، و تشویش و غصه را در شک. یعنی آدم یقین نداشته باشه، شک داشته باشه. خیلی وقتا ما تو ارتکازمون یقین داریم، اما التفات، در التفات دچار شکیم، یعنی مثل آدم شک و شاک رفتار میکنیم. و در سخت یعنی با خود و قهر بودن و خدا رو از دستش ناراضی بودن. خب مرحوم آخوند فرمودن که قسم اول تقابل، تقابل ایجاب و سلب، و تقابل ایجاب و سلب همونطوری که در غذایا هست که اونجا حرفی نیست، در مفردات هم هست. تقابل ایجاب و سلب رو تناقض هم میگن، هم بهش میگن تقابل تناقض، هم بهش میگن تقابل ایجاب و سلب. خب این تقابل فرمودن هم در غذایا هست، در غذایا بودنش توضیح نمیخواد، معلومه. تو منطق بحث شده و اصلا تناقض در منطق یعنی همون تناقض در غذایا، ولی تناقض در مفردات هست رو ایشون در صدد برمادن توضیح بدن. گفتن شما هر مفهومی رو که در نظر بگیرید و نفی به او اضافه کنید، یک مفهوم دیگری پیدا میشه که در نهایت بعد از اون مفهوم اوله. و توش هم صدق معنا نداره. مفهوم مفرد وقتی باشه صدق نیست. صدق از خواص چیه؟ قضیه است. لا صدق یعنی صادق هست یا صادق نیست، معنا نداره. نه صدق معنا داره نه کذب. صدق و کذب از خواص نوع اول بود، یعنی اون تناقضی که در غذایا بود. اما در مفردات نه صدق معنا داره، نه این که بگیم این صادق نیست، نه که بشه کذب. و اگر این دوتا مفهوم رو به ایجاب حمل کنید، دو تا قضیه پیدا میشه. یک قضیه محصله، موجبه محصله، و یک قضیه موجبه سالبت المحمول. تا اینجا رو دیروز عرض کرده بودیم، چند تا جمله دیگه مونده بود عرض کنیم، بعد بیایم عبارت رو تطبیق کنیم. حالا ما چی گفتیم؟ این فرمایش آخوند اینه، فرمایش آخوند اینه که در مفرد نه صدق معنا داره نه کذب. بله 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 و اثبات و سلب حیله، اثبات بکنی سلبش را، این میشه ایجاب و سلب المحمول. یعنی شما سلب المحمول رو داری ایجاب میکنی. موجبه سلبت المحمول بخوان بگن چجوری باید بگن؟
ایجاب
سلب المحمول. خراب میشه دیگه، حرف آخونده ما میخواستیم خراب بکنیم.
ولی ما به نظام اینطوری اگر معنا بکنیم که جا داره باید
شما دیگه اصلا اشکال نمیشه. خب حالا این یه احتمالیه که شما میدید، دیگران همه اینجا رو به موجبه سالبت المحمول شرح کردن و توضیح دادن. مثلا جناب خود علامه ظاهرن هست تو این تعلیقه، جناب شاید حضرت استادم باشه، من یادم نیست، رحیق هست یا نه، و شهید مفتح در اون تعلیقه ای دارن بر اسفار، اینا همه و ایجاب و سلب المحمول غیر از این است که فرموده کان اثبات و حوله تحصیلا و اثبات و سلب حیله، ایجاب و سلب المحمول. بله بله، عدم محمول بگیم، یعنی نه سلب. ظاهرش البته همینه که توضیح دادیم، حالا اینو انشاءالله تو بررسیش عرض میکنیم. خب و این به هاذه الفاتان القضیتان، این ادامه اونه. گفتیم پس دو تا قضیه درست میشه، یک قضیه و اینا از گذشته است بنویسیم، و اثبات و ذالک المفهوم لشیئن موجبتون محصله. مثل اینکه بگید مثلا سواء کان بالمواتات، اینا رو دیرو توضیح دادیم، او بل اشتقاق که قولنا زیدون انسانون او زیدون زو انسانیه. و اثبات و نفی ذالک المفهوم، که گفتن هر مفهومی رو در نظر بگیرید نفی رو برش اضافه کنید، یه معنای دیگری پیدا میشه که در غایت بعده. حالا اون معنای دیگر رو اگر اثبات کنید لشیئن موجبتون سالبت المحمول، اونی که دیروز گفتیم این بود، سواء کان بالمواتات او بالاشتقاق که قولنا زیدون هو لیس به انسان او زیدون هو لیس به زی انسانیه. بعد میگن حالا این دوتا قضیه حاصله، دوتا این موجبه ها، و هاتان الموجبتان یمتن اجتماعهما علی الصدق، اینا نقیزه نیستن، بگید این برگشت به اون. این در حقیقت برگشت تناقض مفردات، برگشت به تناقض قضایا. میگه نه، اینها فقط اجتماعشون بر صدق محال. نمیشه بگیم زیدون انسان و زیدون هوه لیسه به انسان، اما ولا یمتن اجتماعهما علل کذب. اما اجتماع بر کذب میتونن هر دو داشته باشه، هر دو دروغ باشه. چرا؟ به خاطر این دوتاش موجبه است. موجبه وقتی صادقه که موضوع داشته باشه. اما اگه زیدی اصلا در عالم نیست، خب میگه وقتی زیدی نیست شما بگی زیدون انسان دروغه، زیدون هوبلا انسان هم بگی بازم اونم موجبه است، اونم دروغه. پس تناقض در اینجاها در همون خود مفرداته، در انسان و لا انسانه، که یکیش وجود انسانه یکیش عدم وجود انسانه. اما اگر اینا رو اثبات برای چیزی بکنی اون قضایا دیگه متناقض نیستن، اون قضایا امتناع اجتماعی بر صدق دارن اما امتناع اجتماعی بر کذب ندارن. ولا یمتن اجتماع ما علل کذب از کلون من هما از کلون من هما کاذبون عند عدم وجود الموضوع. لأنهما موجبتان ولابد فی الموجبت من وجود الموضوع. کاذبون کاذبونشون یادم رفت گفتنش ظاهران گفتم کل من ما کاذبان عند عدم وجود الموضوع لأن ما موجبتان و لابد دفع الموجبته ای فی صدق الموجبته. اینجا هم باید صدقشو بیاریم. بعدم استشهاد میکنن به حرف شیخ. شیخ میگه که تناقض دو قسمه و یدلو علا ما ذکرنا من عموم تناقض فی اصطلاح الحکما لتناقض القضايا ولتناقض المفردات. کلام شیخ، شیخ گفته تناقض تقسیم میشه به بسیط و مرکب. ما ذکره شیخ من انقسام تناقض الى بسیط. تناقض بسیط چیه؟ گفتم تناقض مفردات. انسان و لا انسان متناقضن اما این تناقض بسیطه و یه تناقضی داریم مرکبه، اونم تناقض قضایا. بسیطن که مناقضت زیدن للازه و مرکبن که تناقض زیدن ابیض و زیدان لا عبیر. یه عبارت دیگه هم از شیخ نقل میکنه که اصلا در خصوص مفردات یه تناقضی مطرح کرده. پس میفرمایند که تناقض در حکمت اعم است از تناقض در منطق. ف تبین ان سلب و الایجاب المعبر بهی ان تناقض الفلسفی، این سلب و ایجاب که از تناقض فلسفی وقتی میخوان تعبیر کنن میگن سلب و ایجاب. خودشون هم اصلا تا حالا اسم تناقض رو تو این عبارت نیورد، همش گفته تناقض سلب و ایجاب. این تناقض اعم من تناقض المنطقی، فقط سها من قال بأن تناقض المنطقی هو نفس تقابل نفس تقابل ایجابی و سلبی. اون که گفته تناقض منطقی همون تقابل ایجاب و سلبیه که فلاسفه میگن، این حرفش نادرسته، چون تقابل ایجاب و سلبی که فلاسفه میگن اعمه. بعد یه اشکال هم کردن به خواجه و کذا ما جاء فی تجرید من ان تقابل الایجاب و السلب اید تناقض الفلسفی راجع الى القول والعقد. عبارت خواجه اینه، میگه تقابل ایجاب و سلب برمیگرده به گفتار، یعنی به قضیه ملفوظه، یا عقد یعنی به قضیه معقوله، یعنی تقابل ایجاب و سلب مخصوص قضیه است. حالا میخواد قضیه ملفوظه باشه، میخواد قضیه معقوله باشه. این میشه همون حرفی که اون آقام گفت، گفت تناقض منطقی همون تناقض فلسفیه. خواجم یا آقا تقابل ایجاب و سلب که ما داریم در کلام به تبع فلسفه مطرح میکنیم، چون خواجه رضوان الله تعالی علیه در این مقصد اول و دوم کتاب تجرید در حقیقت چیزی رو آورده که تفصیلش در جلدهای یکم تا پنجم اسفار اومده، یعنی مباحث امور عامه است و مباحث جواهر و اعراض. امور عامه سه جلد اول اسفاره، جواهر و اعراض هم اون دو جلد بعدشه. مقصد اول تجرید امور عامه است، مقصد دومش جواهر و اعراض. وقت در مقصد سوم الهیات رو گفته که در جلد ششم و هفتم اسفار هم الهیات اومد. لذا گفتن خواجه آمد و کلام شیعه را عقلی کرد، یعنی کلام بخواد کلام باشه پایش قرص باشه باید بر فلسفه بنا بشه، و خواجه این کارو کرد. خواجه آمد کلام رو بر فلسفه بنا کرد. پس این حرفایی که داره میزنه حرفای فلسفیه. گفته تقابل ایجاب و سلبی که فلاسفه میگن که همون تناقض فلسفیه، برمیگرده قضیه. آخون میگه اینم درست نیست، چون این معناش اینه که تناقض فلسفی با تناقض منطقی مساوی هن. این همونه، در حالی که ما گفتیم که نه، تناقض فلسفی اعمه، هم در قضایا میاد هم در مفردات. حالا ملاحظه بفرمایید، عبارتش رو بخونیم. فرموده که فصل ششم فی بیان اصناف تقابله و احکام کل منها، فمن جملت تقابل ما یکون و به حسب الایجاب و السل. یه تقابل داریم که اینا اول گفته، چون قبلا فرموده که اینا تفاوتشون تشکیکیه، اختلاف تشکیکی دارن و شدیدترینش همین تقابل ایجاب و سلبه که اسمش رو داریم تقابل تناقض. لذا اول اینو مطرح فرموده، میگه من جملت تقابل ما یکونو به حسب سلبه و ایجاب، اونیست که به حسب سلب و ایجابه. و هو قد یطلق علی ما یعتبر فی مفهومه القضیه. این تقابل که تقابل ایجاب و سلبه، گاهی اطلاق میشه بر چیزی که در معناش قضیه معتبره. و هو تناقض فی اصطلاح المنطقی، این همون تناقض در اصطلاح منطقه که میگن تناقض اختلاف القضیتین بهیز یلزم و لذاته من صدق احداهما کذب الاخرى و بالعکس. اصلا محورش قضیه است. حالا اون سرش بعد خواهد اومد که در حقیقت تناقض بین قضایا نیست، بین خود ایجاب و سلبه، یعنی اون جزء اخیر قضیه است. این سرش اینه، ما یعتبر فی مفهوم القضیه. حالا بعد توضیح میدن، البته امروز نمیرسیم به اون عبارات، اون یه مطلب دیگه ایه ولی به اینجا مربوط میشه. و یلزمهم تناء اجتماع المتقابلین صدقا و کذبا فی نفس الامر. لازمه این قسم، یعنی این قسم از تقابل ایجاب و سر که در مفهومش قضیه شرطه که میشه همون تناقض منطقی، لازمش اینه که متقابلینش هم صدقن ممتنعه و هم جمع بشن، هم کذبن در واقع. یعنی نمیشه واقع هر دو صادق باشن، نمیشه در واقع هر دو کاذب باشن. مثل چی؟ مثل زیدون ابیض و لیس زیدون به ابیض. بگی زید سفیده، سفید پوسته، بعد بگی نه زید سفید پوست نیست، نمیشه هر دوش صادق باشه، نمیشه هر دوش کاذب باشه. خب این قضیه تموم شد. پس تقابل ایجاب و سلب در قضیه راه داره. و قد یطلق علی ما بین المفردات، گاهی اطلاق میشه تقابل ایجاب و سلب بر اون تقابلی که بین مفرداته، کما بین مفهوم و رفعهی فی نفسه او به حسب الانتصاب الی شیء آخر بالهم. مثل این تناقضی که بین یه مفهومی هست با رفع اون مفهوم، حالا رفعش فی نفسه، مثل بیاض و لا بیاض، انسان و لا انسان. بیاض را با یه موضوعی نمی سنجید، خودشو فی نفسه میگید بیاض و لا بیاض نقیض. او به حسب الانتصاب الی شیء آخر بالهم، گاهی به حسب این که نسبت پیدا میکنه این به چیز دیگر به وسیله هم، مثل زیدون ابیض و زیدون لا ابیض. اینجا همون مثال که زیدون ابیض و لیس زیدون به ابیض است که در قضایا مثال زد، این همونو تکرار کرده، ولی اونجا خود قضیه منظور، اینجا محمول منظوره، یعنی مثل ابیض در زیدون ابیض که ابیضی است که ارتباط داره با زید، و مثل لا ابیض در زیدون لا ابیض بله. لذا مرحوم حکیم سبزواری فرموده که او به حسب الانتصاب الی شیء آخر بالهم که زیدون ابیض و زیدون لا ابیض، ای ابیضیت زیدن ولا ابیضیته، یعنی شما توجه به محمول باشه، خود این محموله که مفرده بینش تناقضه، یه ابیضه یه لا ابیضه، زیدون ابیض و زیدون لا ابیض. بله اونجا سالبه محصله بود، اینجا موجبه. فإن کل مفهومن، این فإن کل مفهومن تعلیل برای اون قد یطلق علاما بین المفرداته، چون در غذا یا تناقض هست اثبات نمیخواست، اون دیگه معلومه، ولی در مفردات هم هست، پس تناقض در فلسفه اما از تناقض در منطق این خرج میخواد، خرجش این عبارته، میگه فإن کل مفهومن اذا اعتبر فی نفسه و ضم الیه مفاد و کلمت نفی، هر مفهومی را وقتی خودش رو لحاظ کنی فی نفسه و ضمیمه بشه بهش مفاد کلمه نف، انسان رو بگی بگی لا انسان، بیاض بگی لا بیاض، حصل مفهوم آخر، خب بیاض رو تا کردیش لا بیاض، این لا بیاض دیگه بیاض نیست، این لا بیاضه، یه مفهوم دیگه ایه که فی غایت البعد ان، که در نهایت دوریست از اون مفهوم اول، یعنی نفیه که آوردی میشه عدم، اون عدم یک شی در نهایت دوریست از وجودش. ولا یعتبر فی شیء منهما صدق اولا صدق علا شیء، در هیچ کدومش هم لحاظ نشده صدق یا لا صدق، چون مفرده، قضیه هست که صدق و کذب داره، لا صدق یعنی کذب، صدق و کذب اینجا معنا نداره. و اذا حمل، و اگر بیای اینا رو خب بگید بالاخره ما میگیم زیدون ابیض و زیدون لا ابیض، میگه اگرم حمل بشه علا شیئن، حالا به حمل مباتات مثل همون ابیض و لا ابیض، یا به حمل اشتقاق مثل اینکه بگیم زیدون زوبیاض و زیدون لیسب زیبیاض، کان اثبات و حوله، اثبات اون مفهوم مفرد برای اون شیئی که برش حمل کرده اید میشه تحصیل، یعنی قضیه محصله میشه. و اثبات و سلب حیله، اثبات بکنی سلب اون معنا را، یعنی مفهوم دوم را که با اضافه شدن نفی پیدا شد، اگه اونو اثبات بکنی میشه ایجاب سلب المحمود. و انما یتنافیان، اینا با هم تنافی دارن اما مثل نقیزه نیستن، اینا فقط صدقن تنافی دارن، لا کذبن، میشه هر دوش کاذب باشه، لجواز ارتفاعه ما عند عدم الموضوع، برای اینکه میشه هیچ کدومشون نباشن که وقتی موضوع نیست، وقتی موضوع نیست بگی زیدون انسان صادق نیست، چون زیدی نیست که انسان باشه، وقتی موضوع نیست بگی زیدون هو لا انسان یا لا انسان، این هم صادق نیست، چون باز موجب است، موجب احتیاج داره به وجود موضوع. خب پس تا اینجا اثبات کردن که آقا تناقض فلسفی اختصاص ندارد به قضایا، برخلاف تناقض منطقی در مفردات هم میاد، و از اینها هم اگه قضیه درست بشه اون قضایا تنقیزه نیستن، اون قضایا صدقشون ممتنه، هر دو اجتماعشون بر صدق ممتنه، اما اجتماعشون بر کذب ممتنه نیست، پس نقیزان نیستن. بعد میفرمون ولذا قال شیخ فی الشفا، این عبارات ما در شفا پیدا نکردیم اما خب ایشون نسبت داده، شیخ در شفا گفته که ان المتقابلین بالایجاب و السلب ان لم یحتملا الصدق، دو چیزی که تقابل به ایجاب و سلب دارن اگر احتمال صدق نداشته باشن فبسیطون، این تناقض میشه تناقض بسیط، مثل فرضیت و لافرضیت. و الا یعنی اگه احتمال صدق داشته باشن، احتمال صدق مال کجاست؟ مال قضیه است. فمرکبون که قول نازیدون فرسون و زیدون لیس بفرس، فا این اطلاق ها زین المعنیین علا موضوع واحدن فی زمان واحدن محال. اگه بخوای این دوتا معنا رو، فرسیت یا لافرسیت یا فرس و لافرس را اطلاق بکنی بر یک موضوع در زمان واحد، محاله. و قال ایزن، باز جناب شیخ فرموده معنى ایجاب وجود و ای معنن کان، معنای ایجاب که میگیم تقابل ایجاب و سلب، اون ایجاب معناش چیه؟ وجود هر معنای فرض کنی، سوا اون کان به اعتبار وجودهی فی نفسه و وجودهی لغیره، خواه به لحاظ وجودش فی نفسه باشه، مثل اونجایی که میگید انسان، یا وجودهی لغیره باشه مثل انسانیت برای زید که میگی زیدون انسان، یا اونجایی که میگی بیاز، یا اونجایی که میگی زیدون عبیاز. و معنی سلب، سلب و ای معنن کان، معنای یعنی وقتی میگیم ایجاب و سلب متقابلن، ایجابش رو معنا کردیم، سلب چیه؟ سلب هر معنایی باشه، سوا اون کان لا وجودن فی نفسه، چه لا وجود یعنی همون سلب فی نفسه باشه، مثل این که انسان میکنیش لا انسان، او لا وجودن لغیره، مثل این که میگی انسانیت زید نیست، عدم انسانیت زید. بله بله درسته. فقط علم من ما ذکر، از این چیزایی که گفته شد معلوم شد که ان تقابل اعم من التناقض المعرف باختلاف القضیه، باختلاف قضیتین ایجابا و سلبا کذا و کذا. از این بیاناتی کردیم معلوم شد تقابل، این تقابل الف بلامش عهد ذکریه، یعنی این تقابلی که الان محل بحثه که اسمش تقابل ایجاب و سلبه، اما از اون تناقض منطقی که تعریف میشه به چی؟ به اختلاف قضیتین ایجابن و سلبن کذا و کذا، یعنی به حیث یلزم الذاته من صدق احداهما کذب الاخرى و بالله. خب چرا این تقابل اینجا که تناقض فلسفی هست اما از اونه لتحقق فی المفردات، چون این در مفردات محقق میشه دون التناقض، نه اون تناقضه، اون تناقض منطقی فقط در کجاست؟ در قضایاست. یعنی التناقض هم الف بلامش عهد ذکریه، همونطور که اون التقابل الف بلامش عهد ذکری بود. بعد میفرمان که و از اینجا معلوم میشه که، حالا من بقیه عبارت رو نیاوردم، شما بخونید همو بخونید، همونجوری که نشستید بخونید.
فقط سوا من قال ان التناقض هو نفس التقابل ایجابی و سلبی.
بله میفهمم. پس اون آقایی که تناقض یعنی تناقض منطقی همون تقابل ایجابی و سلبی، اینو گفته درست نه؟ چون تناقض، این از تناقض باز الف بلامش الف بلام عهد ذکریه، تو عبارت منطقی نداره، اما اون کسی که گفته تناقض همون تقابل ایجاب و سلبه دوچار سهبه، این عبارته، فقط اینجا یه المنطقی من اضافه کردم، عبارت آخوند فقط این المنطقی رو نداره، سرش هم اینه که مراد عهد ذکریه، میگه این سهب کرده. چرا؟ چون تناقض منطقی فقط مال قضایاست، تقابل ایجاب و سلبی هم در قضایاست هم در مفرد. اون عبارت بعدی رو هم بخونید. میگه اینم که در عبارت تجرید اومده که گفته تقابل ایجاب و سلب برمیگرده به قول و عقل، این درست نیست، چون یه قسمش برمیگرده به قول و عقل، به قضیه. قول یعنی قضیه ملفوظه، عقل یعنی قضیه معقوله، یه قسمشه که به قضیه برمیگرده و اون مال تقابل ایجاب و سلب در قضایه هست، اما تقابل ایجاب و سلب در مفردات به اون بر نمیگرده. خب وقت دارن گذشت. بله اون مال بعدش، اون را کار نداریم فعلا. پس تا اینجا معلوم شد که چی؟ که آخوند میفرمایند که تقابل فلسفی اعم از تقابل منطقی، تقابل منطقی فقط مال قضایاست، تقابل فلسفی هم در قضایاست هم در مفرداته. حالا انشالله فردا میاییم همینا رو یه نظر مجدد میکنیم و ببینیم که تا کجاش میشه پذیرفت و کجاش نمیشه پذیرفت. از همون اول انشالله عبارت رو مورد توجه قرار میدید، سعی کنید عرض کردم اشکالاتتون رو ولو خلاصه بینویسید که ببینیم که توافق داریم با هم در فکر یا نداریم. ولی همون